أنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن ابي يعفور قال، یه حدیث نسبتا طولانیه، من سریع میخونم، خیلی طولانی نیست البته، یکی مختصر به مناسبت این حدیث رو انتخاب کردم. عن ابن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اخالط الناس فيكثر عجبي من اقوام لا يتوالونكم و يتوالون فلانا و فلانا لهم امانه و صدق و وفاء و اقوام يتوالونكم ليس لهم تلك الامانه ولا الوفاء ولا الصدق ولا الصدق. خب تیکه تیکه معنا کنم. میفرماید که ابن ابی یعفور که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، به حضرت عرض کرده که من با مردم که هستم، محشورم، مخلوطم، اخالطین هم هستم و محشورم و برو بیا دارم، پیششون هستم، تعجبم از یک اقوام خیلی عجیبه. وقتی نگاه میکنم میبینم یه عده هستن لا یتوالونکم، شما رو به عنوان ولی قبول ندارن، به عنوان امام قبول ندارن، یعنی به اصطلاح شیعه نیستن، و فلانی و فلانی رو دوست دارن، مریدای فلانی و فلانی هستن، ولی عوضش امانت دارن، آدم امانت دارین، صدق دارن، راست میگن، دروغ نمیگن، دروغگو نیستن، وفا دارن، با وفان وعده میدن، وفا میکنن. ولی از اون طرف اقوامی رو میشناسیم که خب شما رو به عنوان امام قبول دارن، به عنوان ولی قبول دارن، به اصطلاح شیعه هستن، ولی لیس لهم تلک الامانه ولا الوفا ولا الصدق. تعبیر لطیفه، میگه لیس لهم تلک الامانه، یعنی مثل اونا در حقیقت امانت و وفا و راستگویی ندارن، گاهی امانت و در حقیقت امانت داری میکنن، وفا میکنن، ولی اونا خیلی مثل اینکه جلوترن. خیلی تعجب میکنم آخه شیعه باشی اینا رو نداشته باشی، سنی باشی مثلا اونا رو داشته باشی. میگه عجب تو، فیک تو رو عجبی، عجبم زیاده. بعد حضرت میفرماند فسو و ابو عبدالله علیه السلام جالسن و اقبل علی یک المغذب. میفرماند که بعد حضرت صادق علیه السلام اومدن نشستن، خیلی مرتب نشستن، روشونو به طرف من کردن، مانند شخصی که خشمگین و عصبانی بود. یعنی حضرت برخورد بهش این جمله. ثم قال لا دین لمن دان به ولایت امام جائر لیس من الله. کسی که متدین میشه به ولایت امام جائری که از ناحیه خدا انتخاب نشده، اصلا دین نداره. ولا عتب علی من دان به ولایت امام عادل من الله. کسی هم که متدین به ولایت امام در حقیقت عدل از ناحیه خدا، امام معصوم، ولا عتبه، یعنی هیچ سرزنش و عتابی متوجه به اون نیست. ولا عتبه قلت لا دین لاولائک ولا عتبه علا هاولا. خب بابا اونا امانت دارن، صادقن، چیزن، اونا اینا دین ندارن که دین همینه دیگه، امانت داری و صدق و اینجور چیزه. بعد اینا که مثلا این کار ندارن، اینا مثلا سرزنش شدنی نیستن. تعجب میکرد. ثم قال امام فرمود که الا تسمع قول الله عز وجل الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور تا آخر آیه. بعد میفرماد که حضرت میفرماد این آیه منظورش اینه که من ظلمات الذنوب الى نور التوبه او المغفره. از ظلمات این آیه اینو میخواد بگه، خداوند متعال ولی کسانی است که ایمان میآورند، یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات به نور خارج میکنن. یعنی چی؟ می‌فرماید که یعنی از ظلمات گناهان به نور توبه و مغفرت خداوند اینا رو رهنمون می‌سازه. چرا؟ لولایتهم کل امام عادل من الله. یعنی می‌خواد بگه که حضرت آخر کار اینا ختم به خیر میشه. قال والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینا برعکس. الان میبینی یه همانتی صدقی راستی چیز داره آخرش به ظلمات ختم میشه. بعد میفرماید که فأی نور یکون للکافر فیخرج من. خیلی تفسیر عجیبیه. میگه که فکر نکنید یه موقع این آیه سوم آیه ترکرسی دیگه، فکر نکنید این آیه در مورد کافران داره صحبت میکنه. چرا؟ چون کافر که نور نداره. الله ولی یخرجونهم من النور الى الظلمات. نور نداره. فأی نور یکون للکافر فیخرج من. چه نوری کافر داره مگه بخواد ازش خارج بشه؟ انما عنا بهذا انهم کانوا علی نور الاسلام. خداوند متعال قصد کرده که اینا بر نور اسلام استوار بودن. فلما تولوا کل امام جائر لیس من الله خرجوا به ولایتهم ایاهم من نور الاسلام الى ظلمات الكفر فاوجب الله لهم النار مع الكفار فقال اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینو بخون، این حدیث رو یاد بگیرید. این حدیث تو بحرالانوار جلد 23 صفحه 323، آدرسش هم رونده، جلد 23 صفحه 323، یعنی صفحه 323 اونجا هست. این حدیث مثلا خیلی هستن، حالا یه مناسبتش که این حدیث رو خوندم به خاطر این جریان اخیری که اتفاق افتاده تو پاکستان، واقعا متاسفیم و تسلیت عرض میکنیم این کشتار وحشیانهی در حقیقت شیعه کشی که اتفاق افتاده این چند وقت. ظاهرا همین دیروز هم که اجتماع بوده دوباره بمب گذاشتن و یه عده دوباره از دنیا رفتن و اینا. حالا دوباره یعنی یه جریانیه مثل این که به یک بار ختم نمیشه این قضیه. عرض به خدمت، خلاصه هم متاسفم هم ناراحتیم هم تسلیت عرض میکنیم. این خواستم که مناسبت شیعه باشه که این حدیث رو بخونم. یکم این که اگر انسان میبینه مثلا اونایی که واقعا از ولایت امام معصوم به دورن، خیلی هستن میرن مکه، اینا آقا اینا چقدر نمازشون اول وقت میکنن، یعنی واقعا یه دعوام که گاهی مکه و اینا میرن ها واقعا گول میخورن، یعنی میبینه طرف نمازشو، خب این یه جور ای برای شیعه است که خب نباید بذاره که به قول حضرت فرمود که لا یسبقنکم غیرکم بالقرآن، به همچین مضمونی که غیر شما به قرآن سبقت نگیره، که شما مثلا مسلمانید قرآنو برن دیگران عمل کنن. به هر حال نماز اول وقت میخونه، قسم دروغ نمیخوره، تو معاملاتش صادقه و چیزای مختلف. اینا رو که میبینن یه کمی دلشون تزلزل جور میشه. خب میگه دین همینه دیگه، لذا این باید روشنگری بشه بابا دین این نیست. از اونی فهمونن لا دین، اصلا دین ندارن اینا. حالا هزار سالم نماز بخونه، هزار سالم اول وقت نماز بخونه، اگر نوری در قلبش باشه، انادی نداشته باشه، حجت برش تمام شده باشه، خدا اینو هدایتش میکنه. این همه آدم بودن کافر محض رو خدا آورده شیعش کرده، سنی که مسلمان نزدیکی به ما اصلا نمیتونه هدایتش کنه. اگه نوری باشه، اگه هدایتم نشده معلومه نوری توش نبوده، آخر عاقبتش به شر ختم میشه. مگر یه عده مستضعفینی که این دیگه مشترک بین سنی و کافر و یهودی و اگه مستضعف فکری باشه که تو این زمان خیلی مشکله، یعنی اگر زمان قدیم زیاد بوده مستضعفان فکری، تو این زمان مستضعفان فکری کمترن به خاطر این همه رسانه و بالاخره تبلیغات و ارتباطات و اینا خیلی کم پیش میاد. لذا اون اصل اصول دین، اصل میگن فروع دین هم فرع دیگه، یعنی اینا باید روشنگری بشه که اصول دین مهمتره، فروع دین واقعا شاخه است. ما مثلا گاهی میریم مثلا من برای جاهای دیگه در مورد نماز، روزه، زکات، اینا رو صحبت میکنیم، در حالی که اون اصل اصول دین خیلی کمتر مورد عنایت قرار میگیره. حالا بخوام بیشتر ادامه بدم دیگه سخنرانی میشه دیگه، اینو همینقدر دیگه کافی باشه ان شاء الله. یه وقتی منبری شد، من با اون معروف مجاری هم که نمیشه من برکردی این هم از هر از بخدمت. این یه نکته بعدی هم که این وفات آیت الله سید مجتبی فکر کنم باشه، مجتبی موسوی لاری، ایشون فوت کردن، عالم بسیار برجسته بودن. اینم تصدیه ترز میکنم به محضر امام زمان، واقعا یعنی ایشون از اون کسایی بوده که دنبال وظیفه بوده، بقول شای مطهری، یعنی کم پیش میاد. خب عالم زیاد داریم ولی این عالمی که تشخیص بده توی زمان بخواد چی کار کنه خیلی به ندرته، و ایشون از کسایی بوده که خب خیلی از علما هستن، مثلا نمیخوام هیچ تحقیری نسبت به این دسته داشته باشم، خودم بالاخره ما که اصلا هیچی، ولی خب آیندهمون شاید اونجا هم خط بشه، ولی عرض به خدمت که بالاخره خیلی هستن که یه فقه اصولی میخونن، بعد یه تدریس فقه اصولی هم دارن و اینا. همین این روند در حقیقت طبیعیه که حوزه هست پیش میرن. ایشون روندشو عوض کرده بود، یعنی کاملا یک شخصیتی بود که به زبانهای بسیار متعدد مسلط بود و کتابهای عجیب و غریبی، همین قرآن و مفاتیح، حالا مفاتیح و نهج البلاغه، بعضی این کتابهای مذهبی رو به زبانهای عجیب غریب دنیا ترجمه کرده بود. حتی مثلا به زبان سواحلی یا زبانهایی که اصلا ما خیلی به ندرت شنیدیم یا اصلا نشنیدیم، کتاب مینوشت، ترجمه میکرد، ظاهرا نزدیک هزاران هزار به حد میلیون شاید رسیده باشه که براشون ایمیل و نامه و اینا میومده. یعنی یک کار عجیب غریبی تو کل عالم داشت انجام میداد، مخفی گوشه بود. در حقیقت ایشون با این در حقیقت قدرتشون، یعنی ببینید الان خب اون شهرت مثلا درس خارج و مرجعیت و اینا نداشتن. آیت الله بهجت به این نفر سفارش کرده بود، گفته بود یا برو مرجع تقلید که نه، یا برو مجتهد شو، بالاخره فایدت یه جوری کامل باشه. چون اجتهاد فقط بحث مجتهد شدن، مجتهد کسیه که به کل اصول دین و فروع دین مسلطه. یه همچین معمولا یه همچین آدم اگر عدالت بهش زمینه بشه خیلی ها رو هدایت میکنه، مثل همه مجتهدین عالم ربانی که ما داشتیم. ولی ایشون میفرمود یا برو مجتهد شو، اگر میبینین چیز سر تو نیست که بخوای مجتهد بشی، یا یک کافر رو مسلمان کن یا یک سنی رو شیعه کن که ثواب اون اجتهاد رو به مرجعیت رو بهت میدن. یعنی ایشون آقای بهجت ثوابش رو با اون یکی میدونه، اسمو یکی هست. حالا ایشون یه همه کتاب نوشته، خدا میدونه چقدر به دستشون هدایت آدم شده. یعنی حالا عالم هم بوده، یعنی هم عالم باشه همینجوری فوق العاده شخصیت برجسته بوده، خدا رحمتشون کنه. واقعا واسه تأسف و تأثیر شد که همچین شخصیتایی وقتی از دنیا میرن دیگه. اون حدیث صادقه که مات العالم سلم فی الاسلام سلم لا یسدها شی، که هیچ چی دیگه جاشو نمیگیره، بخواد حالا چه زمانی بشه مثل این در حقیقت میاد. بله کدوم روایت؟ همین که خوندم، این خیلی طولانی بود، از 10 دقیقه طول کشید. اینو آدرس دادم مراجعه بفرمایید، یعنی یه تیکه نبود، طولانی بود. عرض به خدمت، آدرسش گفتم جلد 23 صفحه، حالا دیگه انشالله بعد از کلاس. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تیکه رو سریع، خیلی سریع خوندیم، من یک توضیح مختصری در مورد اون آخرین مطلبی که خوندیم جلسه قبل عرض کنم. اونم این که بحث به اینجا رسید که ایشون قرائن و ادله، ادله که گفته اینه قرائن حذف و محذوف رو بیان کردن. رسیدن به اینجا که گفتن گاهی عقل دلالت میکنه برای اینکه یه چیزی هست شده، عادت و عرف دلالت میکنه که چی هست شده. عقل تو آیه فذلکن الذی لمتننی فی، که زلیخا وقتی اون زنان مصر رو جمع کرد و اون زنان ملامتش میکردن که چرا این در حقیقت نسبت به این جوون این موضع رو گرفته، نسبت به بردش این موضع رو گرفته، ملامت کردن زلیخا رو. موقعی که زلیخا اینا رو جمع کرد و بعد کارت داد دستشون، این تعبیرهای قرآنی که فقط طعن ایدیهن، دستشون رو بریدن. در حالی که انسان وقتی با کارت مثلا چیز میکنه، این انگشتش رو یه ذره زخم میکنه. تعبیر قد طعن است، دیگه مبالغه، اونم ایدی گفته، اونم باب مبالغه. این انگار خدا میدونه چه، شاید چنان محو شده بودن واقعا، شاید حالا بعیده که انگشتشون رو بریده باشن، ولی میخواد خداوند مبالغه کنه که همینجوری انگار مثلا یه لحظه این کارت به دست دادن میخوره، کمی سریع متوجه میشه. ولی وقتی محو یه چیز شده باشه همینجوری مثلا داره کارده میبره، این محو همینجوری. خلاصه وقتی دید قد تعنیدی زلیخا، ببین چقدر خودش زنشناس بوده که میفهم، میدونسته کارت دست اینا بدن اصلا برای چی کارت آورده. اون موقع گفته خارج شو به حضرت صفا، اخرج علیهن، برو حالا پیششون. بعد میدونسته که نه دستش نمیبرن، گفته بی خود نیست منو دارم معلومه، من که زن عظیمه است که مگه بیمارم بیام عاشق یه جوون بشم؟ معلوم این جوون یه جوون خاصیه که اونم برگشت گفت این هازا الا ملکون کریم، این بابا بشر نیست که، این یه فرشته خیلی محترمیه، به قول معروف خیلی فرشته در حقیقت که با کرامتیه. به هر حال عزیز مصر، زن عزیز مصر برگشت گفت فذلکن الذی لمتننی فی، این همونی بود که، این همون شخصی بود که شما منو ملامت میکردید نسبت به اون. خب عقل میگه که ملامت نسبت به ذات بی‌معناست، این فیه ضمیرش بعد از یوسف برمیگرده دیگه. منو ملامت میکردی بر چی؟ بر یوسف. خب یعنی چی بر یوسف؟ دوزی ذاتیه دیگه. اصلا انسان نمیشه بر خودش ملامت کرد، چه برسه انسانو بر یه ذاتی غیر خودش ملامت کرد. آقا تو چرا؟ تو چرا چی؟ تو چرا هستی؟ تو چرا آدمی؟ خیلی اینجور چیزا نمیشه که مثلا به ذات ملامت کرد. یه عقل. پس این فیه یه چیزی میخواد بگه. ملامت بر حضرت یوسف یعنی چی؟ ایشون میگه دوتا احتمال است. یا مراد این باشه که ملامت بر حبش، یعنی تو چرا انقدر عاشق این جوان شدی؟ ملامت بکنین که چرا عاشق و حب شدید این جوان شده. یکم ملامت، یا ملامت بر مراوده، اون ارتباطی که میخواست برقرار کنه، ملامت نسبت به اون داشته باشن. بعیدم نیست این دومی باشه. حالا کتاب چیز دیگه داره میگه، کتاب هم همینو میگه، منتها دلیلش چیز دیگه. آیه قرآن داریم که وقال نسبتون فی المدینه امرأة العزیز تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. هر دوش اومده در حقیقت. حالا تراود و فتا، اول میگه این با خواسته ارتباط برقرار کنه، بعد میگه که قد شغفها حبا. قد شغفها حبا چند جور تفسیر کردم، خلاصه بعضی تفاسیر اینه که قد شغفها حبا شغاف قلب به غلاف و باطن قلب میگن. قد شغفها حبا یعنی این که محب، حبن تمییز از فاعله، یعنی حبش اصابت کرده به اون ته قلبش، یعنی دیگه سراسر قلبش و ظاهر و باطن رو گرفته. یک حب مستقر باطنی قویه، نه مثل عشقای امروزی دوست دارم فردا دوست ندارم، اینجوری نیست. یک حب مستقر عجیب. البته عرفا دیگه این شغف رو گرفتن معنا کردن و عشق رو معنا کردن، گفتن عشق مثلا مراتب داره. اینجا دیگه بحث عرفانی خیلی مفصلیه که ملا صدرا تو جلد نمیدونم 6 7 اسوارم وارد بحث شد و خیلی بحثای جالبی حالا بقول اینکه عشق مجازی پل عشق حقیقی هست نیست، چه جوری هست نیست، اینا دیگه بحث عرفانی فلسفیه. بله آره دیگه، قنطره الحقیقه همونه دیگه، حالا دیگه اونو بحث میکنم. این پس یکی محبته، منتها نه محبت معمولی، محبت خیلی شدید که به باطن قلب نفوذ کرده. یکم مراوده، مراوده همون ارتباطیه که میخواست برقرار کنه. خب ایشون میگه ما میتونیم فی حبهی در تقدیر بگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر قد شغفها حبا، یعنی اون قرینه. میتونیم مراوده در تقدیر بگیریم به خاطر تراود و فتاها عن نفسه. هر دو اینا توی یه آیه اومدن. میتونیم فی شأنهی رحمكم الله، میتونیم فی شأنهی در تقدیر بگیریم که هر دوش شامل بشه. خب پس سه تا احتماله. ظاهره بخوای نگاه کنی کدوم بهتره؟ سومی. چرا؟ به خاطر اینکه خب جفتش تو آیه اومده، هم شاید ملامت میکردن که چرا انقدر عاشق شدی، هم ملامت میکردن که تو چرا میخواستی باش مراوده کنی. هر دو شو فی شأن، شأن این کار که شأنی چیز عامیه دیگه، هم حبو بگیره هم مراوده رو. ظاهرش این بهتره به خاطر عمومیتش، به خاطر اینکه هر دو تو آیه اومده. ولی ایشون میگه ولعادتو دلت علی الثانی، عرف دلالت میکنه بر اینکه ما باید مراودتی رو در تقدیر بگیریم. چرا؟ چون حب در تقدیر گرفتن غلطه، به تبعش اگر حب غلط شد دیگه فی شأنهی هم غلطه، یا نیازی بهش نیست. درسته؟ غلطه یا نیازی بهش نیست. یا ما برای چی فی شأنهی در تقدیر میگیره؟ خب میخوای حب رو بگیره دیگه، ما گفتیم حب غلطه. پس الان فقط یه دونه باید یه چیز رو اثبات کنیم، اونم چی؟ اونم این که حب رو باطل کنیم. حب رو باطل کنیم، فی شأنهی خود به خود باطل میشه، مراوده ثابت میشه. میگیم چرا آقا حب باطله؟ میگه لأن الحب المفرط لا یلام مصاحبه علیه فی العاده لقهره، یا حب شدید، حتی حب شدید که صاحبش حب غیر شدید که اصلا ملامت نمیشه، حب شدید هم ملامت نمیشه، طرف عاشق شده، میگه تو بی خود کردی عاشق شدی. میگه ببخشید دست من نبود که، گرفت قلب گرفت. این چون میگه در حقیقت مهم اینه که حالا که عاشق شدی اصول اخلاقی و انسانی را اگه رعایت کردی، کسی بیاد تو رو ملامت کنه یا آقا من خطایی کردم حالا عاشق شدم. اصلا حالا ما یه جوری تصور کنیم مثلا طرف واقعا چشش بدون کار حرامی افتاده به یه کسی عاشق شده، یا حتی نگاه عمدی کرده و عاشق شده ولی بعد توبه کرده، واقعا پشیمون شده با یه استغفرالله گناهشو شسته، تموم شد رفت دیگه، ولی عشق مونده، اون گناه رفته های عشق مونده، دیوونه شده، عاشق شده. خب اینو دیگه نمیشه ملامتش کرد، عاشق شده. مهم اینه که بعد از اینکه تو عاشق شدی اصول اخلاقی انسانی رو رعایت کنی. اگه رعایت نکنی اون موقع بهت ملامت میکنن، که از جمله عدم رعایت اصول اخلاقی که زلیخا مراوده بود دیگه. اگه فقط عاشق بود چه کار غیر اخلاقی انجام نمیداد؟ خب هیچ. اینجوری لذا میگه لا یلام صاحب علی فلان لقهریا. البته این حرف از خارج به صورت کبروی درسته، که با این توضیحات یه جوری توضیح دادم که درست از آب در بیاد، ولی نسبت به آیه و زلیخا اینجوری قضیه نبوده. خدا میدونه چقدر زلیخا بالاخره نگاه کرده و بالاخره ادامه داده و هی فکر کرده، خیال کرده، یعنی مقدمات حرامی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. این ممکنه، بعیدم نیست. زلیخا دیگه چیز نبوده که. حالا زلیخا که ما میگیم هممون خب انشالله که اینجوری بوده، بالاخره خوشمون میاد که مثلا بعدش هم خب مؤمن شد و بعدش هم حضرت یوسف باشه ازدواج کرده و مثل طبق فیلم هم حضرت یوسف گفت بیا، گفت نمیام من دیگه خدایی شدم، گفت تو بیا. حضرت یوسف گفت بابا کلاس نظر پاش بیا، گفت نه نمیام من خیلی خدایی شدم. نه همه بی خود های نستن، هیچ سند مدرک درست داری نداره. گفت ولی خدا داره وقتی صدا میکنه، ها میگه تو فیلم دیگه ولی خدا داره صدا میکنه، باید پاشو بیایی تو خوده چه خداییه. میگه نه اونجا بایسته، ای باید نازشو بکش تا بیاد. این که زلیخا مؤمن شده خبر قطعی برش نداره، واقعا نداره. تو قرآن هم هیچ مدحی نسبت به زلیخا اتفاق نیفتاده. خوشاینده که این فیلم اینجوری تموم بشه، ولی ما که دنبال چیز نیستیم که زلیخا معلوم نیست مؤمن شده، این هیچی معلوم نیست. خبر اومده، خبر واحد قطعی نیست، سندش بررسی بشه اینا. حالا ما قبول میکنیم که این خبر قبول کردیم و مؤمن شد. این که باز دوباره باش ازدواج کرد. البته یه حدیثی هست که بچه ایمان زلیخا به خاطر اهل بیت علیهم السلام بوده. این تو روایت اومده که بعد حضرت یوسف گفت تو اگه تو عاشق من شدی، اگر پیغمبر آخرالزمان رو میدیدی چی کار میکردی؟ نه به خاطر زیبایی ظاهری، بلکه به خاطر اون زیبایی معنویتش. اون موقع ببین پیغمبر چه زنایی داشت. که روایت هست که بعضی گفتن حضرت پیغمبر که فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل اونقدی که من اذیت شدم هیچ پیغمبری اذیت نشد. یکی از وجوه محملش، ما میدونیم پیغمبرانی بودن که به حسب ظاهر خیلی بدتر از پیغمبر ما اذیت شدن. حضرت زکریا علیه السلام گذاشتن لای درخت با اره بریدن. پیغمبر اومده بود به قومش صحبت کرده، ریختن سرش، چنان زدنش از دنیا رفت. نمیدونم اصلا یه بحثاتی بخونید که این تاریخ پیغمبر فوق‌العاده یه بلاهایی سر این پیغمبر آوردن عجیب غریب. ولی خب پس چرا حضرت میفرماد موضیه چند محمل داره؟ چند تا وجه گفتن، یکیشو این گفتن، گفتن که به خاطر اون دو نفر بوده، دو تا خبیثی که تو خونش بودن که 24 ساعت نیشش می‌زدن. آخرام یه روایت از امام صادق هست که این دو تا سم ریختن تو غزه‌اش، یا مستقیم یا اون نقل که از زن یهودیه که سم داده به پیغمبر به واسطه اون. اینا یه بساطی بوده. حالا یکم انسان تهش بره اون زن یهودی یا خب یعنی اینا اگه بخوایم جمع بینیم تو روایت کنیم که زن یهودی سم داده با اینکه از امام صادق روایتی که اینا سم دادن، این در حقیقت باید میشه گفت که به واسطه دستور دادن مباشرتا نبود. به هر حال حضرت خیلی اذیت شده بخاطر این نیشه. حالا میگم حضرت یوسف طبق این نقل را به زلیخا اینجوری میگه، میگه تو پیغمبر آخر زمان رو میدیدی اون موقع چی کار میکردی؟ ببینیم اون موقع اینا قدر پیغمبر رو ندونستن و اینجوری اذیتش میکردن. حالا اینم هست که بعد، ولی ازدواجم باز قطعی نیست و بالا ختم بخیر شدنش قطعی نیست. حالا اینم باشه خب خوبه، بالاخره انسان دوست داره هر کسی هدایت بشه مخصوصا چی، ولی دیگه ازدواج، ولی دیگه اینقدرش که بیاد بگه اون بگه بی هوم نیاد اینا، این دیگه نمیدونم واقعا از کجا در آوردن. کی آقای؟ آره دیگه چون حافظ عشقیه. اگر آن من از آن حسن رو لفتون که یوسف داشتم دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را. اونو دیگه باید بدی حافظ شناسا تفسیر کنن، این موقع اون دیگه چیزه بالاخره. حالا دیگه تفسیرهای مختلفی هست. این از این. خب این بحثش تمام شد دیگه. همونم که اگر این ثابت بشه، هر اون فی حبه میری کنار، اون فل آدم میمونه و فی شنه هم میری کنار، پس میشه اب نداره، باز میشه مراوده، منتها متعلق مراوده مهم بوده. آره بله ممکنه. تراود و فتاها، تراود و مثلا اینجوری نبوده که اون زمان مثلا مراوده‌ای نباشه همه خوب باشن. چرا مراوده کرده زلیخا؟ ما هیچ کی تو عالم مراوده نمی‌کنیم. بابا مراوده زیاد بودیم، این مراوده با برده، آخه این برده آخه لیاقت داره باش مراوده کنی مثلا؟ بعد اون موقع بله اون فتاها میتونه چیز بشه، ولی رد این نمیشه، میشه مراوده، نهایت مراوده با فتا خصوصیت میده، یه مراوده خاصی بوده. و منها شروع فلفعله، فلفل نه ها فلفعله. یکی از قرائنی که دلالت میکنه بر چی در تقدیره، شروع در کاره. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله که میگید خب متعلقات مختلفی گرفتن. ایشون میگه که فیقدر ما جعلت تسمیت و مبدع الله، آنچه که نامگذاری مبدع برای آن است اون فعل در تقدیر گرفته میشه. دقت بفرمایید، مصداق ما اینجا لفظه، ضمیر لهو برمیگرده به همین ما به اعتبار معنا، پس تو ارجاع ضمیر استخدام وجود داره. فیقدر ما تقدیر گرفته میشه و چی در تقدیر گرفته میشه؟ لفظ دیگه، لفظی که تسمیه مبدأ برای اون لفظ یا برای اون مدلول لفظه که همون کاره، مدلول لفظ. پس ارجاع ضمیر لهو به ما توش استخدام وجود داره. میخواد بگه شما هر کاری رو که انجام میدی تو بسم الله متناسب با اون کارت همون کار رو در تقدیر بگیر. من میگم مثلا وقتی دارم مطالعه میکنم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، چی در تقدیر میگیرن؟ میگن اقرأ. میگم خب چرا اقرأ در تقدیر گرفتی؟ میگه به خاطر اینکه الان تو فضایی بودم که شروع داشتم میخواستم بکنم در قرائت، به خاطر همین متناسب با این مقام من قرائت در تقدیر گرفتم. میخوای بخوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم مثلا میدوم. بسم الله الرحمن الرحیم هر کاری که انسان، بسم الله الرحمن الرحیم میکشم. ارسان کل امر زیبال دیگه، شهنیتی داشته باشه طرف مان بره یه نفر عمدن بکشه بدون هیچ چیز، بسم الله الرحمن الرحیم فایده نداره، کل امر زیبال شهنیت نداره که امر حرامه. به هر حال این شروع در فن خود چیده، ایشون میگن اینو زمخشری گفته، زمخشری هم بقیه ازش پیروی کردم تو متعلق بسم الله از جهات مختلف بحثه. یکی از بحثایی که همینه دیگه که فعلی که در تقدیر برش میگیریم یا اسم فاعل یا مصدری که برش در تقدیر میگیریم عامه مثل ابتدع او یا خاصه، اینا میگن که بهتره، نظر خب خیلی اینه که بهتره خاص در تقدیر بگیریم. بعد میگن مشکل هم نداره که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، نمیشه که بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم متعلق میشه به هزاران فعل. میگه چه اشکالی داره اگر تعلق بسم الله الرحمن الرحیم به هزاران فعل، چون بالاخره انسان هر وقت بسم الله میگه یه کار میخواد بکنه دیگه، تعلق بسم الله الرحمن الرحیم به هزاران فعل وقتی مشکل داشت که اینا همه یک جا قطع میشدن، یعنی همدیگر رو مزاحم هم بودن، در حالی که مزاحم هم نیستن. موقعی که میخوری داری میخوری دیگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. برای همین گفتم برای هر کاری هم یه بسم الله بگید دیگه. طرف مثلا میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوره بعدش هم میره مطالعه میکنه بعد مباحثه میکنه، نه بس سر هر کاری بسم الله انسان بگه بهتره، نه سر هر لقمه اصلا روایت اومده یه بسم الله بگه. حکم فقهش هم سر نماز اینم بگم، بسم الله الرحمن الرحیم و گفتن که بعضی گفتن که اگر انسان مثلا بسم الله یک سوره، اونی که قدر متيقن فتاواس اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، اگر شما مثلا بسم الله الرحمن الرحیم سوره کوثر رو قصد کردی ولی سوره توحید و خوندی باید بسم الله اعاده کنی با همون بسم الله. چی؟ هستش؟ اینجوری میشه؟ نه این آخه ببین اونو باید عبارتش رو دید، چون میگم یه تفصیلی هست اینو ببینید، اگر به این آقا تصریح کرده باشن درسته، اینی که اکثریت میگن حالا اونم شاید عبارت آقا رو باید دید، بسم الله الرحمن الرحیم سوره کوثر رو قصد کنی سوره توحید رو بکنی، نه اکثریت گفتن اشتباهه، ولی گفتن اگه بسم الله الرحمن الرحیم و مطلق بسم الله الرحمن الرحیم سوره رو مثلا توحید رو قصد کنی توحید بخونی که همه میگن جایزه، اگه بسم الله الرحمن الرحیم مطلق رو قصد کنی، یعنی سوره خاصی مد نظرت فعلا نیست ولی کلی داری بسم الله الرحمن الرحیم بعد سوره رو انتخاب میکنی، اینم گفتن درسته. فکر میکنم آقا اینو درست بگیره، اینکه اون قسم اول رو بگه درسته اینو بعید میدونم، حالا باز میشه فتوا رو دید اکثریت ولی اینجوری
بخطر هم از یه دیگه در طبع
اینم احسن دیگه، اینم بعضی گفتن که معید همینه که چیزه، یا مترتب برای محضه یا این معید اونه، اون شاید از دلیل دیگه استفاده شده که نشون میده که بسم الله هر سوره با خود سوره یک ارتباط خاصی داره. بله یه برای همین سنیا بسم الله قائلن، که اونایی که قائلن که بسم الله جزء سوره است یه دست سنیا، فقط تو سوره حمد قائلن. دیگه بقیه سوره ها رو دیدین قاری مصری وقتی میخونن گاهی بسم الله میندازن دیگه، که امام صادق علیه السلام فرمودن که سرق و اکرم آیت فی القرآن، با کرامت ترین و بهترین آیه از قرآن دزدیدن. یا یکی معماهای قرآنی برام پرسیدن، گفتم با بهترین آیه تو قرآن چیه؟ همین جوابش بسم الله الرحمن الرحیم. و بهتر بسم الله الرحمن الرحیم آیه تو قرآن نداره. 114 بار نازل شد. یعنی اصلا جزء سوره است. یه اختلافی بین شیعه است که فقط بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است، آیه دوم از بعدش شروع میشه یا نه بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه است. ولی شیعه تقریبا متفقه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء چیزه. البته یه عده از علمای شیعه که اسم نمیبرم صلاح نیست، اسم نمیبرم، عقیده دارن تردید کردن تو جزئیت بسم الله برای قرآن، که بعضی از علما تشهر زدن گفتن بابا این جزء بدیهیات شیعه است. اما ما اینوری باشیم بهتره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اون که تموم شد بسم الله گفتیم. و من حل اقتران که قول هم للمؤرسه بر رفاع و البنین، یکی از قرینه هایی که دارد میکنه اقترانه، یعنی در حقیقت مقارنت زمانی و کاری، با مقارنت این گفتار با اون کار خارجیه. حالا مقارنت به قول تفتازانی، مقارنت این کلام با اون فعل، یا مقارنت مخاطب با اون فعل، مقارنت چیزش مقارن ما فعله، مقارن ما میتونه کلام باشه، دو تا احتمالشون داده، کلام یا مخاطب. مخاطب ما با اون فعل همراهه یا اینکه نه کلام ما با این فعل همراهه، که یکی از فعل مثل معرس، معرس یعنی ازدواج کننده دیگه، کسی که ازدواج کرده، اعرسه یعنی تزوجه، عروس به کی میگن؟ نه نه به هر دو میگن، عروس که تو فارسی که به زن میگن، تو عربی به هر دو میگن. یه چیزی بوده پرسه دیگه. نه عروس به هر دو نفر، هم به زن میگن عروس هم به مرد، تو عربی به هر دو میگن عروس. یه موقع دید عروس یه جا تعجب نکنه، عروس تو فارسی به زن میگن فقط. خب عرض به خدمت، مورس میتونه اینجا زن باشه میتونه مرد، فرقی نمیکنه. بهش میگیم بر رفاع و البنین، یا بر رفاع و البنین، ضبطشو نمیدم رفا یا رفا، به رفا و البنین. رفا یعنی موافقت و سازگاری، که میگه دعا میکنه دیگه، میگه این با متعلق به چیه؟ میگه متعلق به عرسته، چون داری برنی عروسی کردی همراه با موافقت و سازگاری و بچه. خب این به رفا و البنین الان اینجوری تقدیرش دیگه، یعنی اعرسته به رفا باب منی معه، مع الرفاء والبنین متعلق به اعرسه، اعرسه در تقدیر میگیم چون فضای عروسی و ازدواجه. این اقتران دلالت میکنه، بعد جمله ظاهرش خبریه است، در واقع دعاست، یعنی میگه انشالله که سازگار بشید و سازش کنید. دو تا دعای خیلی مهمه، یعنی برای زن و شوهر دیگه، که سازش که خودش استحکام خود خانواده برقرار بشه، یکم بنین یعنی بچه‌ها که در حقیقت بچه داشته بشه. منتها ما چون این جمله رو اعراب جاهلی میگفتن، به جای اینکه بگن بر رفاء والاولاد، گفتن بر رفاء والبنین، چون اصلا زن و آدم حساب نمیکردن، اصلا زنده به گور میکردن دیگه، لذا دعا کردن به پسر نه دختر. یعنی این بنین اینجا خصوصیت داره نسبت به اونا. ما باشیم نه، ما میگیم همین جمله رو عوضش بکنیم، میگیم بر رفاء والاولاد مثلا، جمله دعای خیلی خوبیه، از این ور سازش، از اون ورم بچه، ولی بنین دیگه به خاطر اون شرایط جاهلیت بوده که به بچه نمیگم بل اولاد، میگه بنین یعنی بچه، که آیه قرآن هم داریم زوجین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره فلان، اسم بنات نیومده اصلا، میگه یا زن یا بنت. یکی نیست آخه آدم بیعقل، این زن دختر باید بیه زن بشه دیگه، باید بچه برد پسر برد بزاد، یعنی میگه زنده به گور میکردن که چی؟ یکی اومد پیش پیغمبر گفت زن ها قاچاقی در رفتن لابونه، یکی زن شدن دیگه چه بینم، یا اومده پیش پیغمبر گفت 10 تا من دخترم رو زنده به گور کردم. پیغمبر روشو برگردون زارن گفتن که من لا یرحم لا یرحم، اصلا محل نذاشتن گفت تو آدم نیستی، من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. میشه اگر ما بودیم، اون قرینه قطعیه که مرادش اینجا پسر اب نداره، متناسب با فضا گفته شده، متناسب با فضای عرب جاهلی گفته شده. ولی خب الغا خصوصیت میشه کرد، نه اینکه بگیم لفظ بنین گفته مرادش اولاد ظهور، لفظ در بعد پسره، بنین پسر دیگه، پسرات بنین و البنات، که قرآن برای همین هی تصریح میکنه من عمل صالحا هم من ذکر او انثا، هی او انثا میاره که زن و مرد در این امور یکسانه. خب این بحثش تموم شد. نه دیگه، اونا گفتن مرد ایمانی، سیبیل باطنی دارن اونا. سیبیل ظاهری نه، سیبیل باطنی دارن. خب بل اتناب و اما بالایضاح بعد الابهام، ایشون شروع که اینجا میرن وارد باب اتناب میشن، میگن بله؟ نه، هر دوش مقارنت با فعل بود. چی مقارنت با فعل داشته بشه؟ از جهت عبارتی بیان یا کلام یا بگو مخاطب، فرقی نمیکنه. اون یه چیزه. خب بحث بعدی میفرماید اتناب واردشون میشن. اتناب اما بل ایزا، اتناب به چه شکله؟ ایشون 9 تا 9 صنف، چون اتناب خودش یه نوعه دیگه، 9 صنف برای این نوع ذکر میکنن. 8 تاشو تصریحی ذکر میکنن، یکیش هم آخرش میگن و اما به غیر ذالک. این بحثه خیلی مفید و مهمیه. خب این 9 مورد ما میخونیم. اولین موردش بل ایزاه بعد الابام، این خودش سنسه، باز خودش تیکه تیکه میشه، یعنی اقسام داره. نمیم چند تا قسم اینجا، 3 تا قسم اینجا برش گفته داره، نه 3 تا، علت رو با قسم یکی نگیرید. و منها اون موارد باب نعمه یکیشه، توشی هم یکیشه، اون که جدا میشه دیگه. آره 2 تا گفت، یعنی غیر از اون چیزی کلی 2 مورد هم برای شمرده از اقسام. نه منهام یعنی از اقسام ایضاح بعد الابهامه، خودش توضیح یعنی شقوق دیگه نمیشه، نه ملحق نیست منها، یعنی اینم تو همین ایضاح بعد الابهام تو اینجا هم جاریه. خب چرا ما ایضاح بعد الابهام یادتونه هی وعده میدادیم رسیدیم، هی میگفتیم که این اول انسان یه چیز مجمل بگه بعد مفصل بگه بهتر تو نفس میشینه، الان رسیدیم. ایشون 3 وجه 3 علت در حقیقت روانشناسی در حقیقت برای این ایضاح، فایده ایضاح بعد الابهام ذکر میکنه. میگه اولش اینه که لیور المعنا فی صورتین مختلفتین. چرا ما اول یه چیز رو مبهم میگیم بعد توضیحش میدیم؟ میگه به خاطر اینکه معنا یعنی مقصود در 2 شکل مختلف نشان داده شود. خب میگه که چی بشه؟ میگه همین، یعنی اینجا این غرض خودش قصد داره، یعنی دنبال قصد دیگه نیستیم. میگه 2 بار در حقیقت شکل داده بشه، منتها یه استدلال ضمنیشون دارن، میگن که ارائه معنا در 2 شکل مختلف سبب ایجاد 2 علم در مخاطب میشه، این صغرای قضیه، و علمان خیر من علم واحد، انسان 2 بار به یه چیزی علم پیدا کنه بهتر از یه علمه، یعنی همین که شما 2 بار یه مطلب رو میدونی، این در حقیقت علمان بهتر از یه علمه دیگه، 2 تا علم بهتر از 1 علمه. یعنی 2 بار دانستن، یعنی 1 بار به صورت مبهم انسان میداند، 1 بار به صورت مشروع. برای همین اخباره، نه اینو ببینید، اینو اگر این خودش غرض میتونه داشته باشه، دقت کنید، میتونه خودش نه اینجوری نیست، این خودش میتونه غرض هم باشه. چرا نمیشه؟ تصبره بله همینه دیگه، یعنی همین علم تو شکل اول هم همینه. خب اگر شما بخواید بگید برای غرضی که دوم و سوم میاد برمیگرده بون، ایشون اینه که اینو جدا کرده مستقل، اینو بدون همین دیگه علمان خیر، شما اینو استدلال دنبال غرض برش میگیری که 2 تا دانستن بهتر از 1 دانستنه. نه کاری با اون نداره، میگه همین که 2 بار بدونی بهتر از 1 بار بدونی، همینو میخواد بگه، اینجوریه دیگه. بعد این جریان علمان خیر من علم واحد هم اشاره به یه ضرب المثلیه. میگه یه نفر با بچهش داشته میرفته توی راهی، بعد اون بچه گفته که به بچهش گفته برو جلوتر ببین راه کدوم وره، گفته من میدونم، گفته بابا برو حالا ببین اشکال نداره یه سر بزن نگاه بکن، علمان خیر من علم واحد، حالا دوباره بدونی، حالا تو میدونی از قبل، ولی الانم که اومدیم یه سر برو جلو ببین حالا از کدوم ور باید بریم، این بهتره. این علمان خیر من علم واحد از اون اونجا گرفته شده، تو جاهای دیگه مثل ضرب المثل استفاده شده. این یک. دو، اول یتمکن فی النفس فز تمکن. اصلا سه تا گفته ذوقا، سه تا شما انتخاب کنید دیگه، یعنی سه تا رو نگفته که حتما سه تا رو انتخاب کنید. آقای ناظم زاده ایشون ناظمی ایشون چیزه، حالا اینو خیلی بهش نمیچسبه اشکال نداره. اول یتمکن فی النفس فز تمکن، تا اینکه تو نفس خوب جا بگیره. میگه لما جبل الله النفوس علی، خداوند جبلت افراد قرار داده، خلق کرده نفوس را بر این که انشای از ذکر مبهمن ثم بوین کان اوقع عند النفس، تا این در حقیقت مؤثر تره در نفس. این دیگه انصافا واقعا چیزه، به چیز وجدانیه، همه میدونیم اینو اینجوری. خب این از البته تو حواشی گفتن که وجه خود همین هم البته توضیح که دادن، گفتن وجهش اینه که به خاطر اینکه شما وقتی یه چیز رو اجمالا میگی طرف یه شوقی براش ایجاد میشه، یک توجه خاصی بهش داره، بعد که تفصیلا میگی اون توجه بیشتر میشه، به خلاف اینکه یه جا مطلب به طرف بگی، لذا قطعا اثرگذاری تو دوبار گفتن خیلی بیشتره. جبل الله، نه جعل الله، جبل تو نسخه جبل، خب اب نداره خب جعلم باشه اشکال نداره ها، ولی چیزه تو متبل جاهای دیگه هم خود مختصر نسخه دیگه جبله، البته تو متبل داره تب جبلت دیگه، تب فطرت خلق همونه، فهم میکنه جعله جبله یه معنیست. اول تکمل لذت العلم به دیگه، یه فایده سوم، یعنی به فایده سوم جداگانه، خب هر کدوم بر خودش غرض مستقله، به خاطر اینکه لذت دانستن به این کامل تر بشه. شما وقتی مطلب رو یک بار به شما به صورت بسیط میگن، یعنی یک جا میگن، شما یک لذتی رو حس میکنید، اگه دنبال علم باشید، نباشید که چی همین میشنوه، فرض اینه که هر علم بالاخره یه لذتی برای خودش داره دیگه، یعنی یک جهلی رو از انسان میزدوید. بله؟ به چی؟ نه میگم با همه چیزی اون اتفاقا چیزه، اگر بخوام بگم اونجور جا سریع یادتون میره، خودتون برید مراجعه کنید بیشتر زنده. لذت علم بالاخره کامل تر میشه. میگه لما لا یخفا من ان نیل الشیء بعد الشوق و طلب علز، علت نیست ها، علت یه نقطه بذارید رو دال، علت رسیدن به یک چیزی بعد از شوق و طلب لذیذتره. خب اینو متول، عبارت متول اینجا دارم، نوشته که و ذالک لان الادراک لذتون و الحرمان عنهما عشور بالمجهول به وجه ما علمون. ادراک لذته، محروم بودن از ادراک مع شعور بالمجهول به وجه ما، شما بدونی مجهولی داری، یک اجمالا یه چیز رو بدونی، این علمه، به خلاف موقعی که هیچی ندونی. این عرفا چرا بر ما تأسف میخورن؟ آقای بهجت میگن این رفته بود موقعی که دور شهر بود دیگه، این وسط شهر نبود که، اون میرفت این پارکا اونجا، این دور شهر مثلا خراب اینا بود، باغ بود، بعد اونجا نماز بخون، میگفت اگر سلاطین آدم میدانستن که عبادت چه لذتی داره هیچ وقت دنبال خوشی نمیرفتن. خب یه چیزی رو فهمیده، سلطان عالم اصلا تو این باغ نیست، کلن تو باغ نیست، چه علمی داره، چه دردی داره، هیچ. الان خیلی از به قول معروف عرفا همینو میگن، میگه آقا شما اصلا نمیفهمید چی به چیه، هیچی نمیدونید، یعنی یکی میدونه چه خبره، بعد متاسفه که چرا بهش نرسیده، این علم داره، درد داره، میخواد این دردش برطرف بشه. لذا به اینجور افراد گفتن که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا که جوشد آبت از بالا و پس، یا اینقدر دنبال آب نره، آب زیاده، تشنگی به دست بیا، بعد آب خودش میاد دنبالت. بعد میگه فل مجهول اذا لم يحصل به شعور ما فلا علم فل جهل به و اذا حصل به شعور به بچه دونه بچه تشبقت نفسو الى العلم به و تعلمت به فقدانه ها. بعد اون موقع که مبهم میگی آقا دیدید امروز چه اتفاقی افتاد، یه علمی تو نفسات میشه، بگو ولش کن بابا بی خیال، نه آقا بگو مردم، بگو چی شد. بعد که میگه مثلا چیز تر در حقیقت حالتش خیلی قوی تر میشه، یعنی لذتش بیشتر میشه. خب نحو، ببینید این سه غرض بود برای ایزان بدل ابام. نحو اولین مثالی که شون زدیم کنه، رب اشرح لی صدری، ایشون میگه فان اشرح لی یفید و طلب شرحن لشیء ما ویرگول لهو، یعنی لطالب، جا طالب ما حضرت موسی علیه السلامه. میگه وقتی حضرت موسی میفرمه که رب اشرح لی، قبل از این که لی رو بگه، خب رب اشرح خدای شرح بده چی رو، خیلی مجمله کلیه، لی که گفته میشه معلوم میشه که یک شرح در حقیقت یک چیزیه که متعلقه به مثلا خود حضرت موسی، عقلمو شرح بده، نفسمو شرح بده، علممو شرح بده، این چیه، یه چی، انقدر این با اشرح لی میفهمیم که یه چیزیه که مربوط به حضرت موسی میشه، مربوط به متکلم میشه، اون چیه معلوم نیست، با صدری اون تبیین میشه. برای همینه که برای همین گفتن که میتونست آیه اینجوری باشه، رب بشرح صدری، لی به لی نیازی نیست اینجا، خیلی وقتی میگن رب بشرح صدری، صدر اضافه، یعنی صدری که ملمنه دیگه شما اگه بگی اینجوری خنددار میشه، بگی رب بشرح صدری لی، این لی اینجا چیکار میکنه، تمام بی‌معناست. لی مقدم شده برای اینکه ابهامی رو برسونه که بعد صدری بیاد تفصیل برسونه که یکی از اون اغراض سگانه اینجا بیاد. البته اشکال کردن گفتن هیچ کدوم از اون اغراض سگانه اینجا نمیاد، چون مخاطب ما که خداوند متعال، هیچ کدوم از اون سه تا تو این آیه نمیاد. بعد از این جواب دادن که گفتن ما میگن خود الغایات و ترک المبادی، دیگه اینجا با خدا کاری نداریم، همونجاییه که با خدا ما کاری نداریم، خود این کلامو داریم بررسی میکنیم. خب اینم از این. و منه من الیزا بدلن باب و نعمه علا عهد القولن، تو نعمه سه قول وجود داره حداقل. قول یه قولش اینه که ببینید تو نعمه، البته نعمه چند جور استعمال میشه، این نعمه ای که ایشون میخواد بگه این نعمه ای که اول بیاد، نعمه رجلو زید، این زید تو ترکیبش سه قوله دیگه، زید خبر مبتدای محذوف، مبتدایی که خبرش حذف شده، یه قول سومی که مبتدای مؤخر، و نعم الرجل خبر مقدم. اگر این باشه از بحث ما خارجه، خب این ما باش کار نداریم که زیدون مبتدا، نعم الرجل خبرش هیچی نیست. اما این دوتا باشه، در حقیقت این دوتا باشه چیزه، از باب ایزاه بدل ابهام میشه، چون مراد از رجل اینجا همین زیده، میگه خوب مردیه، ابهامی هست، چه کسی؟ زید، تفسیر و تفصیلی هست، این هم میشه از قضیه ابهام بدل ابهام. البته یه چیزی به شما بگم ها، اگر ما زید و مبتدای مؤخرم بگیریم، خب اون بیچاره مخاطب ما که هنوز مبتدا رو نشنیده که، اونجا هم باز ایزاه بدل ابهام هست، لازم این که مشکل میشه ایشون. ولی خب ایشون میگه آره اینش که خیلی واضحه، طبق این دو قول پیاده میشه، اما علا عهد القولن این قول تفصیلی ذکر نکرده، البته اینو ذکر نکرده، میگه علا عهد، یعنی طبق این قول درسته، نه طبق این قول، اینم از یه قول دیگه طبق اینم درست میشه، ولی ما میخوایم بگیم طبق هر ستاش درست میشه. غرض هر کدوم نه، سوالمون اینه که بالاخره ایزاه بدل ابهام حاصله یا نه، غرض فایده شه، اینم جواب خوبی، حالا میشه اون جزء فایده‌اش بشه، قدر متقن اولی رو گم میشه. میگم اذا لو اريد الاختصار كف نعمه زيد، اگه می‌خواستیم اینجا اختصار رو خودش گفته، اینجا مراد از اختصار اختصار لغویه، یعنی اختصار به معنی ایجاز نیست، اینجا به معنی اختصار، چون اگر کف نعمه زیدون مساواته، ایجاز نیست، میگه اگر قرار مختصر تر بگی که بشه مساوات، دقت کنید، مختصر تر بگی که از اتناب بیاد بشه مساوات، نه که ایجاز بشه. میگفتی نعم زیدون، نعم زیدون یعنی خوب است زید. میخوای زیدو مد کنید بگی خوب است زید، مساوات فعل و فاعل. چرا الرجل این وسط برای چی اومده؟ میگه به خاطر همین ابهام و تفصیل و اینا. این است میگه و فی هذا اشعار بند الاختصار قد یطلق. این قد یطلق رو گفتم دیگه، یعنی گاهی اختصار میگن منظورشون ایجازه، گاهی اختصار میگن منظورشون عدم اتنابه. عدم اتناب چند تا حالت داره؟ دو حالت، ایجاز و مساوات. و وجه حسنه سه با ما ذکر، این باب نعمت دو تا وجه حسن دیگه داره، یعنی دو تا وجه زیبایی دیگه داره غیر از ایضاح بعد الابهام با اون اغراض سگانش. یکی ابراز الکلام فی معرض الاعتدال، یعنی یه هنرمندی عرب اینجا به خرج داده تو این باب که اومده کلام رو به صورت معتدل آورده. معتدل یعنی چی؟ یعنی نه اتناب خالی، نه ایجاز خالی. اتناب و ایجاز هر دو تو این عبارت هستن. چجوری؟ دقت کنید، از دو جهت ها. اتنابش از چه جهته؟ از جهت اینکه اول رجل ذکر شده بعد زید. ایجازش از چه جهته؟ حذف مبتدا، حذف جزء کلام نیستیم، کامل تره، چون داریم طبق این دو مبنا صحبت میکنیم. ما حواستون باشه اگر طبق این مبنا صحبت کنیم دیگه این حرف غلط میشه. طبق این مبنا داریم صحبت. اگر ما زید و خبر مبتدا محذوف و مبتدا خبر المحذوف بگیریم، از این جهت که مبتدا نمیاد ایجاز داره، در حقیقت میشه دو کلام دیگه، یعنی کلشو داره یک کلام نگاه میکنه. کل نعم الرجل و زید یه بخشیش ایجاز داره که به خاطر حذف مبتدا است، یه بخشیش اتناب داره به خاطر اینکه الرجل اومده بعد زید اومده. ابراز الکلام اظهار الکلام فی معرض الاعتدال من جهت الاتناب، اتنابش به چیه؟ به ایضاح بعد الابهام. و من جهت الایجاز، ایجازش به چیه؟ به حذف المبتدا. این است دومین فایدهش. و ایهام الجمع بین المتنافیین، ایهام الجمع بین المتنافیین. خب میدونید که جمع بین متنافیین اصلا محاله، خودش میگه، میگه چرا نگفت جمع؟ چون جمع بین متنافیین دو تا چیزی که با هم متضادن یه جا جمع نمیشن. میگه چرا پس ایهامش هیچ کجاست؟ میگه از همین جهت که ایجاز و اتناب یه جا جمع شده، یعنی ایجاز میشه یک کلام از یک جهت هم موجز باشه هم متنف؟ نمیشه. پس اینجا کلام ما از یک جهت هم موجز و متنف نیست، از چند جهته؟ از دو جهت. برای هم میگه ایهام، یعنی یه جوری به ذهن میندازه که این کلام تو موجزه، همون که تو ایجاز ازش میفهمی در همون حال اتناب هم ازش میفهمی، ولو از دو جهت. ولی بالاخره این ولو، ایهام همون ولو میرسونه دیگه، ولو از دو جهت. بعد میگه ولو شک که انه. خب ایهام جمع، ایهام جمع به چه دردی میخوره؟ یه خوشگله دیگه، قشنگه. میگه ولو شک که مفعر داشت، نه اون غرضش این بود که کلام رو معتدل آوردی. بله، نه غرضا فرم کنه تو هر دوتاش، محقق هر دو غرض ایجاز و اتنابه تو هر دوتاش، تو هر دو غرض محقق هر دو غرض ایجاز و اتنابه. ولی به غرضش اینه که اینجا ایجاز و اتنابو میاری، اون به غرض اینه که کلام رو معتدل جلوه بدی، یعنی یه کلام خیر الامور اوسطو اب نداره. بابا غرضش که متفاوته، یه موقع شما میخوای یه کلام معتدل بگی، یه موقع میخوای ایهام کنی. مثل اون صنعتای طباق و این چیزایی که تو بدی داشتی دیگه. ایهام الجمع بین المتنافیین خودش یه غرضه. میگه ایهام الجمع بین الامور المستغربه التي تستلذها النفس، نفس لذت بینا در حقیقت چیه. حالا نفس میگه نفس دیگه، بالاخره هر نفسی با نفسی متفاوته. توشیع مون دیگه، توشیع هم میخوندیم، این بحث ایضاح اتناب تمام میشد اون میرفتیم، ولی چیزی نداره این دو خطه در حقیقت. انشالله ما چون یه جلسه تعطیل شد دیگه، یعنی شنبه دیگه، دیروز تعطیل بود، مجبوریم تا پنجشنبه تمام کنیم، دو صفحه و نیم بعد روزی بخونیم. امروز هم خوب خوندیم. ای دالا کلمه اید حالا میگم ظاهرا هستش.